بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله. السلام. در بحث حب دنیا همینطور که ملاحظه فرمودیم بحث شد که یکی از خطرات بزرگ حب دنیا اینه که قلب رو از کار میندازه، به خصوص که یه ساله که کسی که میخواد ارتباط با خداوند رو خودش ایجاد کنه تمام سرمایش قلبش، وقت این قلب بحث عجیبیست. توی علم و نفس هم یه اشارات شد، مثلا نشعش نشعیه که مقامش مقام ذکر رحمانه، به خصوص همین که فرمود قلب مؤمن عرش رحمان. خب اسم عرش مشخص است، عرش یعنی مقام تدبیر ذات الهی، یعنی خدا هر کاری با ما بکنه از طریق قلبمون میکنه. که انصافا اگه دقت کنیم این از نکات خیلی لطیفه فکر توحید. و حالا اگه این از دست بره یعنی همه چی از دست رفته است. یکی اون صفحه 152 اون آیه 46 سوره حج رو مطرح می فرماد که فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب لطیف الصدور. میگه آدم ها اهل دنیا اینجوری هم که چشم سرشون چشم ظاهرشون که کور نمیشه که دنبالش بگردن، چشم دلشون که در سینه هاشونه کور میشه. وقت اگه انسان خیلی دنیایی هم بود اصلا حس نمی کنه که چه چیز را از دست داده. خلوت باعث میشه که انسان کشف این مقام دل میکنه، حب دنیا را وقت حس میکنه که چطوری قلبش را پر میکنه. نهایتا این خیلی مهمه که با چشم سر و با این عقل جزئی که ما نمیتونیم زندگیمون را نجات بدیم، پس میمونه سرمایه اصلیمون یعنی دل. چرا؟ چون خدا از طریق دل ما را هدایت میکنه. و حالا اگه این دل کور بشه وسیله ارتباط با غیب از دست رفته است، و اگه این از دست رفت محال دیگه هدایت بشه، مثلا هدایت روزنش رو بسته شده است با این. اینه که این برای قضیه باید به نظرم خوب حل شد. خدا انشالله کمک همون بکنه که با چشم سر ما نجات پیدا نمی کنیم. ما به چشم سر چاله‌ای را می بینیم که بدنمون توش نیفته، و با عقل جزئی متوجه بشیم چطوری نون دراریم بخوریم که شکممون از گرسنگی نمیره. هر دوش دنیاست، یعنی هر دوش بدنه، یعنی عقل جزئی، همین عقلی که ما باش تو بالاخره زندگی میکنیم، میریم این ور اون ور درس میخونیم، کتاب میخونیم، این کتاب زندگی را، اینا همش عقل جزئی بهش میگن. اگه فرمود خیلی خوب میگه، میگه عقل بند رهروان است ای پسر، ون رها کن ره عیان است ای پسر. این منظور عقل ما عبده به رهروان که نیست، که این همین عقل است که ما باش زندگی میکنیم. میگه این بند رهروان است، یعنی این اسیر هدف توه. اگه هدف شما دنیا، این عقل ابزار دنیاست. اگه هدف دون قیامته، این عقل ابزار قیامته، بند رهروه، یعنی در کنار رهروه. باز از امیرالمومنین داریم کم من عقل اسیر تحت حول امیر، چه بسیار عقلهایی که اسیرن زیر فرمان پادشاهی هوس. پس این عقلی که به درد ما نمیخوره، که منظور به درد ما که بهش تکیه کنیم نمیخوره. چرا؟ اگه ما اهل انشاءالله معارف الهیه باشیم، همین عقل در اون جهت به کمک ما میاد. اگه این حل بشه که ما نه این چشممون ازش نجاتی هست برمیاد، نه این عقل جزئیمون، بیش از همیشه عظمت احتیاج به دل برامون روشن میشه و کوری دل میفهمیم یعنی چه، که اگه دل از دست بره همه چی از دست رفته است. پیغمبر میفرماد، شعرش کرد از آقا، گفت پیغمبر که حق فرموده از حدیث قدسی است، من ننگنجم هیچ در بالا و پس. حدیث این است که لا یسعنی عرضی ولا سمایی ولا و یسعنی قلب و عبد المؤمن، من نه در آسمانم می گنجم نه در زمینم می گنجم. خدا می فرماد من در قلب بنده مؤمن می گنجم. حالا اگه این بنده مؤمن ایمانش از دست بره، خب حضور حقم از دست میره در قلبش. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پس، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز. انصافاً هم همینطور است، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، که مرا جویی در آن دلها، گر مرا جویی در آن دلها طلب. دنبال منی باید دنبال کشف بنده‌ای باشه که قلبش مؤمن، قلبش سالمه، یعنی مؤمنه. گفت فدخل فی عبادی تلتقی، وارد بنده ها بندگی شو، وارد بندگی من شو، منو ملاقات میکنی. چرا؟ اگه در جرگه بنده خدا آدم وارد شد، قلبش محل ظهور حق میشه، وقت ملاقات میکنه حق را. بارها اینا در جلد اول گفتیم، بازم میگیم، آخرش هم باید خودت اون مسئله رو حل کنه. در روایت هم داریم از امام میپرسن که آیا بنده میبینه خدا را؟ میفرماد بله، ولیکن به چی؟ به چشم قلب، به عیون القلب. حالا من به اعینت القلوب، به اعینت القلوب، به چشم های قلب. حالا شما خودتون چشم قلب چه نوع چشمیست؟ خب قلب چه نوع وجودیست که چشمش هم مطابقه خودشه دیگه، یعنی یه نوع کشف خاصه. خودتون هم میتونید یه نحوش رو، یه نحوش رو آدم تو خودش حس کنه که اون حالت روحانی که به شما دست میده، این کشف قلبی شماست، حالت غیب را. گفت خل فی عبادی تلتقی جنتا من رویتی یا متقی، جنتیست در رویت من ای متقی. اگه تقوا پیدا کنی با رویت من وارد بهش میشی، و اگه خواستی من رویت کنی باید وارد بندگی بشی، و وقت قلبت وسیله ملاقات من میشه. منظور یه حرفی بیشتر نمیخوام بزنیم، میخوام بگیم که دل یک سرمایه بزرگی است. به قول مؤلف بزرگ، مؤلف میفرماید معمای سالک این است که دلش رو کشف کنه. نهایتا باید روی روشنی دل یه حساب اساسی باز کرد، یعنی باید یه کاری کرد که این دل تیره نشه و از کار نیفته. وقتی حساسیت مسئله مشخص شد، حالا ببینید دست دین به شما میگه که حب دنیا دلتون رو اسقاط میکنه، یعنی اول باید مشخص شد چه ابزار بزرگی است، وقت بعد ببینید چه فاجعه بزرگی حب دنیا به وجود میاره. حالا روایت خود رسول الله صلوات الله علیه خیلی زنده است. خود روایت نگاه کنید، فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که چی؟ هل منکم من یرید ان یذهب الله عنه العمى و یجعله بصیرا، آیا از شما کسی هست که بخواد که کوریش بره، کوریش، نابیناییش از بین بره و خدا اونا بصیر کنه؟ یا یذهب الله عنه العمى، خدا کوریش رو ازش بزداید و یجعله العمی، و بصیرت بهش بده. میخوای؟ یعنی از شما کسی هست که اینا بخواد؟ بعد میفرماد الا انفو من رقب فی الدنیا و طال فیها عمله اعمل الله قلبه علا قدر ذالک. آی بدانید و آگاه باشید انفو من رقب فی الدنیا، کسی که خلاصه فرو رفت تو دنیا، عشق رغبت در دنیا کرد و طال فیها عمله، آرزوهای دنیایش رو بلند کرد. میگه این چی میشه دقا؟ این قلبش رو خدا کور میکنه. یعنی چه کور میکنه؟ یعنی دیگه قدرت ادراک حقیقت رو نداره. یعنی این آدم بلد نیست نون دراره، یا هیچ ربطی به این نداره، عقل جزئی نون در میاره. اون چیزی که این همه ی حقیقتشه تو از دست میده، چون همه ی حقیقت ما قلب ماست. وقت فرمود که چی باعث کوری قلب میشه؟ عشق به دنیا، رغبت به دنیا. و چی؟ طال فیها عمله. این اون اشکالی که مثلا آقا آرزوی مؤمن برای این که آمریکا از بین برد اینم خب به دنیاست، خب نه، گفت عمله، عملش فیها در اون دنیا، یعنی آرزوی دنیای قلب را کور میکنه. شما اینا خودتون بارها تو زندگی دیدین، آنی که یه مقداری براتون برای خودتون نقشه دنیایی کشیدین دیگه شوق عبادت نزمه. این شوق عبادت چی بود؟ میگه شوق عبادت کشف قلب عالم غیب را نبود. یعنی شما وقتی شوق عبادت پیدا میکنی چی میشه؟ قلبتون یه دریچه‌ای به غیب پیدا میکنی. این قشنگ خودتون هم حس میکنید که چشم قلب بینا شد به چی؟ به یک مقام روحانی که عکس العمل بیرونی چیست؟ طول عبادت. یکی از دایی که مومن را خدا بهش میده شوق عبادته. شوق عبادت کشف قلب است، اثر عبادت رو در عالم باطن. یعنی این که گفتیم قلب یه چیزایی رو کشف میکنه که به گفتن نیست، ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف میروید کلام. شما تو قلبتون میبینید بدون اینکه گوشتون بشنوه کلامی میرویه. کلام یعنی چه؟ مگه اگه یه مرد الهی به شما بگه پاشو نماز بخون، شما بهش ارادت داشته باشین بلند نمیشین بخونین؟ حالا بدون اینکه این صدا رو بشنوید همون عمل انجام میدید. خب این بی حرف کلام روید از در شخصیت انسان. میگه وقت این وره قضیه، یعنی آرزوهای دنیایی به شدت حس ارتباط با غیب از بین بره، شوق عبادت از بین بره، یعنی چشم قلب کور شده است. یعنی چشم قلب کور شده است، شوق عبادت از بین رفت، عکسش. اگه آرزوی دنیا رو بشناسیم حتما آرزوهای دنیاییمون از بین می‌ره، یعنی کمش می‌کنیم حداقل. یعنی برای دنیامون خیلی نقشه نمی‌کشیم، برای آخرتمون خیلی نقشه می‌کشیم. به اندازه‌ای که شما برای دنیا دو نقشه بکشید هنوز چشم دلتون بسید، چشم دل بسته شده است که دائم دنیامون را براش برنامه‌ریزی می‌کنیم. مؤمن در حد تکلیف با دنیا برخورد می‌کنه، یعنی دنیاش هم قیامتی میبینه. فرماش عجیبیست، میفرماد چش خدا کور میکنه آدم را. میفرماد که اعمل الله قلبه، خدا قلب اون آدم را که رغبت به دنیا داره و آرزوی دنیا کور میکنه. علا قدر ذالک، راست اونقدر که عشق به دنیا داشت دست و آرزوی عمل. و من زهد فی دنیا و قصر عمله فیها اعطاه الله علمن به غیر تعلمن و هدن به غیر هدایتن. این به غیر علمن ظاهرن نباید باشه. میگه و من زهد فی دنیا، کسی که در دنیا دوری کنه از دنیا و آرزوهای دنیایش را کوتاه کنه، راسته همونقدر که میتونه زندگی کنه و سلام، راسته اونقدر که خرمون از این پل بگذره. این اعطاه الله علمن به غیر تعلمه، علمی بهش میده بدون اینکه درس خونده گیر بیاره. این به درده یعنی شما یه استاد دانشگاه فیلسوفی که نگران قیامتش نیست، دانا میدونین، عالم میدونین، یا یه نماز جمعه یا یه ساده ای که خوب به فکر قیامتشه. انصافا کد اگه پیغمبر عالم ترم، این نماز جمعه عالم تر از اون استاد دانشگاه. اگه ملاک پیغمبرم بعد میفرماد که به خودن به غیر هدایت، یعنی یه هدایت باطنی بدون این هدایت های خارجی. خودش علتش هم مشخص است، داره وارد علتش ما نشیم. شما میدونید بارها قلبتون التفات های غیبی است که نجاتش میده. یکی از که اولیا خیلی با نماز شب عشق میکنن، همش هم این نیست که مثلا راز و نیاز و گریه میکنن، این التفات های غیبی که تو نماز شب نصیب آدم ها میشه، اینا خیلی به دردشون میخوره. یعنی شما در نماز شب ملتفت یک سری مسائل میشی بدون کشف عرفانی ها، یعنی نه اصلا توجهاتتون تغییر میکنی، این همون هدایت به غیر هدایت دیگه. یعنی این التفات ها خیلی بیشتر به درد ما میخوره تا این که آدم تو دنیا میرسد به این که مثلا از این که آجر بخرد یک کمه ارزون تر میده. یعنی التفات های عقل جزئی آخرش دنیاست، التفات های قلبه که فوق دنیاست. گفت این جهان بی جهان شدن عشق است. این خوبه که آدم تو این جهان بتونه یه مقام بالاتر بیاره. در هر صورت حرف همین است دیگه که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود که کسی که لذت خودش را دوست داشته باشد این اهل دنیاست، کسی که لذت خودش را دوست داشته باشد اهل دنیا. و اهل عقبا به چیزی که دلش رو احاطه کنه دل نمیدن. خدایش وقت دل آدم رو احاطه نمی کنه، دل آدم رو نورانی می کنه. یعنی منظورم احاطه مغلوبه، یعنی دل خراب نمی کنه توجه به خداوند، ولی دنیا دل خراب می کنه. باز مولوی رو ببینید میگه کیس آن یوسف دل حق جویت، میگه تو یه یوسفی داری، یه فرعونی، چرا اینقدر فرعون چشم بستی؟ خب به یوسف چشم ببر. کیس آن یوسف دل حق جوی تو، چون اسیری بسته اندر کوی تو، جبرئیلی را برستون بسته ای. خیلی تعبیر زیباست. واقعا جنس دل جنس جبرئیل است، جنس دل جنس غیبه، نشعه دل نشعه غیبه. یه جبرئیلی را برستون بسته ای، پر و بالش را به صد جا خسته ای. مگه این طور نیست؟ شما قرآن رو اگه بخواید خراب کنید چه کار میکنید؟ دروغ بهش میبندید. دلم که باید خراب کنید باید دنیا بهش ببندید. کندن دل، خراب کردن دل با همین است که ما دنیا را بهش بدیم. پیش او گوساله بریان آوری، مگه نه پیش جبرئیل که نمیشه گوساله یه بریون بیاریم که نمیخوره که کشی او را به کهدان آوری، میکشیش دل را میکشی که بیا تو کادون کا بخور. اون که کا نمیخواد که کشی او را به کهدان آوری که بخوره. این از ما را لوت و پود نیست، او را جز لقا الله قود. زین شکنجه و امتحان آن مبتلا، میکند از تو شکایت با خدا. خب روز قیامت به خصوص بزرگترین مشکل همینه که دل ما چیزی را میطلبید که ما بهش ندیم و میشه عذاب اصیل. همینه که ما میبینیم که دلمون خلع خودش را داره و ما دلمونیم، ما اصلمون دلمونه. به هر صورت از این عجیبتر فرمایش امیر المومنین صلوات الله علیه خیلی عجیبه. من در شرح حال بزرگان میدیدم که این تیکه را میخوندند و باش سالها مسئله حل میکردن. خیلی عجیب است. ببینید امام میفرماد که فرفز دنیا، خب کسی که دنیا را بشناسد اینجوریست دیگه، فرفز دنیا فإنه حب دنیا یؤمی و یسم و یبکم و یذل الرقا. میگه آدم ها از دنیا بگذرید، به همون معنا که در دین میگن بگذرید، که عشق به دنیا چهار زایعه به وجود میاره. اول که چشم دل دنیا کور میکنه، هم گنگتون میکنه هم کر، یعنی آدم نه دیگه میتونه حق بگه چون رعایت بقیه رو میکنه در دنیا، نمیتونه حق رو بشنوه چون دلش جای دیگه است. و یذل الرقاب، گردنها رو میشکنه، کار میکنه. یعنی خب به دنیا باعث شد که تواضع‌های بیجا به وجود بیاد. بعد حضرت میفرمان خب اینه دیگه، شما یه بررسی بکنید، یه کوچیکا بزرگ که نداریم که پیرا جوون که این مسئله نداره، شما خودتون میدونید اینا همیشه بدونید. اگه کسی خواست مسئله شو حل کنه، باید به مجرد اینکه مسئله براش روشن شد حل کنه. یعنی اگه بذارید بعد، عادت میکنیم بذاریم بعد، و اگه عادت کردیم بذاریم بعد، هیچ وقت حل نمیکنه. یعنی حتما شما دیدین انصافا اینایی که یه سنی ازشون رفته است و ملکه شده است براشون که امروزا به فردا بگذارن، اینا هیچ وقت مسئله شون حل نشده، اصلا نمیشه. یعنی این روحیه که ما همتمون رو استفاده ازش نکنیم، خیلی روحیه خطرناکیه. واقعا اینجوریه. این چهار تا فرمایش شما بارها دیدید که ما بی خودی داریم بازی میکنیم با خودمون. این که میفرماد حب دنیا یومی و یسم و یبکم و یذل الرقا، میگه هم شما رو ذلیل میکنه هم نادان میکنه به تمام معنا. این سه تا جمله قبلیش یعنی نادانی کامل، در تمام ابعاد نادان میشی. وقت این وقت نادان میشی، ما میفهمیم یا نادانیم یا فکرم میکنیم زرنگی. این نشونه نادانیه که اینقدر فکر میکنیم زرنگی. یعنی اگه این نبود که اینقدر نادان نبودیم، چه فکر میکنیم زرنگی؟ خدا نجاتمون بده. بعد میفرماد حضرت که خب اگه تو اینه شناختی، فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل قدن آ بعد قدن، پس یه فکری بکن ما بقیه عمر دام، تدارک ببین ما بقیه عمر دام، یه فکری بکن، برنامه‌ای بریز. ولا تقل قدن او بعد قدن، نگو فردا و فردا، این بد چیزیست که نصیب انسان ها میشه. فانما حلك من کان قبلك باقامتهم على الامانی و تسفیه، حقیقتاً هر کس قبل از تو بود با همین دو تا حیله هلاک شد، یکی آرزوی بلند، یکی فردا و فردا. هلک من کان قبلک به اقامتهم، به چی؟ علل امانی، اینهایی که قبل از تو بودن دو تا چیز هلاکشون کرد، یکی آرزوهای دنیا، دنیا رو براش زاویه با کردن، و تصویر شما و تصویر شما خودتون دیدین حداقل شکلی که دشمن به شما حمله میکنه اینه که میگه فکری بچه ها دون نمیخند باشید. من نمیدونم باباهای ما که فکری ما بودن چه کاری برای ما تونستن بکنه. نه ما که دوره همش هست، هر کاری که خدا خواست شد، هیچ. اونا فقط یا وظیفشون انجام دادن یا ندن. اگه وظیفشون انجام دادن، وظیفه خودشون انجام دادن. اگه ندادن، هیچ ظلمی به ما نشد. یعنی نه در انجام ندادن وظیفه‌شون سرنوشت ما عوض شد، سرنوشت ما رو خودمون تعیین کرد. چه باباهایی که بسیار تلاش میکنن بچه‌هاشون خوب شه، دارن درست بچه‌هاشون برن تو قبرستان. شما دیدین بعضیا هم حالا تلاش میکنن بچه‌هاشون مدرسه‌ای خوبی بذارن، اما خوب رو بعد تفسیر گاهی وقتا میکنن. خوب یعنی دنیا یا آخرت؟ یعنی او وقت فکر خوب رو هم تفسیر میکنه، یعنی مدرسه دنیایی. وقت مدرسه دنیایی یعنی مدرسه ای که توش بچه هاشون با سواد دنیایی بشن، در حدی که میبینیم غفلت از آخرت اصلا مشام مدرسه رو پر کرده. اینا خودشون با دست خودشون دارن بچه هاشون نمیبینن قبرستون. این که نتیجه نده. عکسش چرا؟ این کاری که بچه مسلمان میکنن، قبل از انقلاب هم داشتیم که میمدن مسلمان ها مدرسه های خوبی درست میکردن که هم بچه مسلمان ها خوب درس بخونن، هم واقعا وقت میذاشتن رو دین بچه ها. شما قبل از انقلاب نمیدن، یعنی بعد از انقلاب هم بعضی جا حس و خوبه، اما این که علی سبقت میگیرن بچه‌هاشون رو بفرستن به دنیای بیشتر برسن، اینا حتما ظلم به بچه‌هاشون میکنن. البته چون سرنوشت انسان‌ها دست باباها نیست و دست خانواده‌ها نیست، فقط اینا باید تکلیفش انجام بدن، آخرش بچه‌ها اونچه که خدا میخواد و خودشون سرنوشتشون میشن. چه بسیار بچه‌هایی که بسیار باباشون تلاش میکنن ولی هیچ نتیجه‌ای که باباشون میخواد نمیگیرن، چه بسیارم که تلاشی نمیشه ولی اون نتیجه که بناس گرفته بشه میشه. این نمونه خوبش گذشته هاست، وهم نمیذارد ما آینده را درست تحلیل کنیم. فکر میکنم گذشته چیز خوبیه، یعنی رو تک تک افراد دست بذاریم بگم آیا اون برنامه‌ای که برات ریختن شد، یا اون برنامه‌ای که فکر اصلا درست عکس اون که برات ریختن شد. وقت تو 100 تا برنامه که 100 تا بابا بریزن، علال قاعده 10 تاشون هم خب همون که بناس بشه بشه، این طبیعیه که 10 تا آدم هم اینجوری باید بشن که باباشون براشون نقشه کشتن، ولی 90 تاشون ظاهرا عکسشه. از این جهت من میگم که آدم میبینه که بعضی موقع بابا اصلا طرف بابا نداشته یا باباش اصلا تو این وادیا تلاش نمیکنه از بچهش سیر خودش رو طی کرده. باباهای ما، مادرای ما باید وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن، فقط وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن. اما اینکه اونجور که اینا برای بچه‌هاشون برنامه ریزی کنن بشه همچی معلوم نیست. اینا نباید هم هر سری اینا بخورن. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی، میگه خود ولکن الله یهدی من یشم، میگه خدا دنیا رو میده دست شما، میگه دنیا رو خب است. این چه رب مطلق نیست، خدا هیچ وقت دنیا رو دست ما نمیده، دست برنامه‌ای ما نمیده، خودش میدونه. فقط ما باید وظیفمون رو خوب انجام بدیم. حالا وظیفمون رو خوب انجام بدیم به خیر میدستیم یا نمیدستیم؟ آره به خیر میدستیم. یه یکی از انواع خیر همینه که ما فکر کردیم برای بچه‌مون، خب به اونم میرسیم. این دیگه نباید ما را غرور بگیره که ما کردیم، که نه، ما به لطف خدا این خیر تشخیص دادیم، ظاهرن هم همین خیر بوده، خب به اون رسیده. حالا اون صد تا که عکسش هست نمیبینیم که ما خیلی تشخیص دادیم ولی خیر اون نبود و نشد. غرور اینا میگن که ما لطف خدا باعث شده از خیر را درست تشخیص بدیم و در همون جهت هم قدم گذاشتیم. حالا اینجا یه شیطون سراغ میاد که فکر کنیم هرچی ما برنامه ریختیم شد. نه، هرچی ما برنامه بریزیم نمیشه، هرچی خدا بخواه میشه. گاهی وقتا برنامه ریزیای ما در راستای اون لطف خدا که انجام میشه. منظور ارزم اینه به این جهت میگم که بین حد اقل شبیه خون شیطون به ما اینه که میگن فکر بچه ها دو نمیخوان باشیم. خب حالا فکر بچه ها یعنی حب دنیا، یعنی ما نه، یعنی ما به اسم حب فکر بچه ها یعنی دنیا رو بگیریم، یعنی وقتی اون رو صرف دنیا کنیم دنیا زده بشیم، اینه که نباید نتیجه بگیریم. از شیطان ها یه عید کمول فقر، شیطان میخواد بگه که فکر بچه ها باش، تحریک فقر میکنه. خب حالا بچه ها چی؟ پس حالا خیلی کار کن که یه خونم برای بچه ها درست کنی. ببینم بابا ما چه خونه برای ما درست کردند و ما مشکل ما حل شد. حالا عکسش، حالا اگه شما در جهت دین بچه ها تلاش نکنید، یعنی تکلیف انجام ندید، وقتی یه خونه هم برای بچه هاتون تهیه کنید، خب بچه لاابالی میشه، خونه رو میفروشه میره قماربازی، نتیجه نگرفتی. مثلا اینجوری نیست، یعنی برنامه خدا فقط باید اجرا بشه. خب به دنیا به هر شکلش کوری میاره. این آدم نمیبینه که، هیچکی نمیبینه، نمیبینه که این برنامه که شما میریزید در راستای بیدینی دونه حتما نمیشه. شما یه دیکتاتور دیدین که تلاش کنه برای اینکه دشمنش از بین بره و خودش بمونه و عکسش نشه؟ یا اول دشمنش از بین، یا یکی خودش هم میکشه، یا اول خودش کشته میشه. یعنی چقدر شاه تلاش کرد که ساواک رو تقویت کنه که حالا بمونه، بعد چی از بینش بود؟ همین ساواک، چون ساواک مردم آسی کرد، همه ریختن تو خیابونا. یعنی همه که طرفدار امام خمینی نبودن که، بغزن خلاص ابن معاویه بود، نه حب مل علی. یعنی از بس از ساواک مستحصل شدن اومدن شاره رو نکن، درست از همون روزنه که میخواست به نتیجه برسه، از همون روزنه سقوط کرد، چون چشمش نمیبینه، نه اینکه نخواد، نمیبینه. ما نباید بگم ما میبینیم، ما باید اصلا یه فکری بکنیم که اصلا ما نمیتونیم ببینیم. دنیا مساویست با کوری، نه اینکه کوریمون هم میبینیم، اصلا نمیبینیم کوریمون هم. حضرت میفرماد که همه اینا که فاسد شدن همین باعث شد که هلاک شدن، همین باعث شد که گفتن آرزوهای دنیا این داریم، آدم هم آرزو داره، به هم در مقابل خدا سخنه این حرفا رو ما نداریم. تو اسلام اینا اتفاقا شیطان از همین طریق وارد میشه و شروع میکنه و به هلاکت هم میکشنه خانواده ای که ابهت گناه در مقابلشون از بین رفت، وقتی که به یه گناه بسنده نمیکنن. ما هم همینطور، یعنی اصلا نگذاریم این بابا باشد که یه بار حالا بی تقوایی طور نیست، حالا آدم یه عمر که نیست، یه بار است، یه بار که ای نیست. اصلا این حرفا نیست، انسان باید به لطف خدا خودش رو تماما کنترل کنه. اگه زشتی گناه در مقابل ما ضعیف شد، روزنه میشه برای گناه‌های بیشتر. و تسبیح همون که صوفه صوفه کردن، یعنی فردا با فردا. بعد میگه اینقدر این چشمش بسته میشه حتی عطاهم امر الله بغتتن و هم غافل. اینا خیلی حرف توشه، تا این که امر خدا که همون مرگ باشه ظاهرا میاد و اینا بغتتن ناگهان میگیره و این غافله، این غفلت. یعنی مرگ خدا اینا غافل میگیره یا برای این غافله؟ غافلان از شما ببینید، اگه شما بدونید یک ساعت نیم دیگه اینجا منفجر میشه، خب یه ساعت نیم دیگه که منفجر شد خب معلومه، میگه سر ساعت منفجر شد. برای کی غافلانه است؟ برای اینکه همه گفتن آقا یه ساعت نیم دیگه اینجا منفجر میشه، دارین گوش ندا. خب برای این غافلانه است. مرگ برای اهل عبادت و دینداری که هیچ وقت غافلانه است، این از خودش زودتر منفجر. مرگ رو میشناسه کسی که اهل دنیا و حب دنیا شد، حتما مرگ غافل گیرش میکنه. یعنی چرا؟ چون حب دنیا باعث شد که آرزوش زیاد شد، آرزوش که زیاد شد فطرت ره عقب میندازه پیامش را. وقتی عقب انداخت یواش یواش به دنیا عادت میکنه، مرگ رو نمیشناسه، غافلش میکنه. بگذارید، بعد حضرت میفرماد که بعد مرگ میگیرد این آدم را. فنقلوا علی اعوادهم الی قبورهم المظلمت الضیقت وقد اسلمهم الاولاد والاهل. این آدمی را که مرگ ناگهان گرفت، این که اهل دنیا شد، وقت میذارندش روی تخت پارش. چه تعبیر قشنگی، تابوت هم نگفته با تابوت که اسمش تابوته، خود یک تخت هست. از یاد عمدن میذارندش روی تخته، میفرسندش به سوی قبر تاریک و تنگیش. همینطور هست یا نه؟ قبر انسانی که اهل دنیاست، دنیاست، دنیا تنگه. بچهاش دیگه، ول اولاد و ول اهل، قوم و خویشان و بچهاش، اینا میذارندش روی تخت پارش و میبرندش توی قبرش. یعنی قبرش اینجا یعنی خودش. بعد حضرت میفرمون خب حالا اینا دوش یقت فکر کن. فن قطع الالله به قلب مبین، بکنید خودتون را به سوی خدا با یک قلب متوجه. منیب یعنی کسی که دائم انابه میکنه، انابه. هی دیدید مثلا شما هی میرید یه در میزنید میبینید باز نمیشه، دوباره میان اینور میبینید همه جا آتشه، همه جا آتشه، سمار نمار قاشیه، و این آخرش دوباره فقط چی رفت؟ یه در هست، دوباره میدونید دمه در، دوباره با نمیشه، دوباره آخرش فقط همین در هست، این طرفش هیچ چیز. درسته دروا نمیشه، بنا نیست در تو دنیا باشه، اما بنا نیستن که شما جز به این در امید داشته باشید، آخرش باید همتون این در رو بزنید. دنیا اینجوریست. منیب یعنی همین، منیب یعنی کسی که این برای نگاه میکنه دنیاست، هیچ چی نیست، انابه، توجه میکنه به در رحمت خدا. خب خدا برای اینکه ما رو امتحان کنه که زود در رو نمی‌کنه، که اگه زود در رو کنه که دیگه وقت امتحان نیست. گال وقت برای اینکه مایوس نشیم یه ذره لایه در رو می‌کنه. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. یه طمع خامه، نباید شما خوشحال بشید که مثلا حال خوشی پیدا کردید. این حال خوش به خدا بدون داد که مایوس نشین در بندگی.
ولی بنانیز این ناله خوش بمونه که زود در رو میبندم. دوباره شما به در رو بزنید، نباید که مایوس بشید که پس چرا اون حال ندارم. خب همین بندگی یعنی همین، بندگی یعنی این که این ور دنیا رو نگاه کنیم هیچی نیست، آخرش مسئولی در رحمت خدا رو بزنید. در رحمت خدا مگه واز باشد همیشه؟ شما عبد منیب نیستین، دائم در رو نمیزنید، دائم لابه نمی کنید، دائم تضرع نمی کنید. فنقطع الالله به قلب منیب، من رف من رفض دنیا، از گذر از دنیا، و از من لیس فیه انکسار ولن خزا. آقا بیاید و به سوی خدا برید با یک عزمی، یک تصمیمی که دیگه نشکنید و دیگه هم خار نکنید این تصمیم را. خیلی جمله عجیبی است، بهتر از این که من گفتم مطلب هست. انصافا سعی کنید که یه مدتی رو این فرمایش حضرت کار کنید. اولین شرط فهم این اینه که دنیا رو آدم بشناسه، یعنی آدم تا دنیا رو نشناسه راه درمان مسئله براش چه جلوه اساسی نمی کنه، ولی دو درمان خیلی زنده است. حضرت می فرماید باید یه تصمیم اساسی بگیر، از من لیس فیه انکسار، تصمیم اساسی. با این تصمیمی که امرو بگیریم فردا بشکنی آخرش مسئله حل نمیشه. بگذاریم هم می فرمان که حب دنیا فرو رفتن در وادی ظلمت و وحشت خود است. الحمدلله در درسای قبل متوجه شدیم که من انسان، من نازله انسان، من بدنی انسان، منی که متعلقاتش خودش میدونه، یعنی نامن، من غیر من، منی که آدم تعلقاتش خودش میدونه، این ظلمته. چون دنیا ظلمته، دنیا کسرته، کسرت غفلته، غفلت یعنی هیچی، هیچیه چیز نما. شما دیدین هر چیز را تو دنیا دست بذارید، قبل از اینکه به دست بیارین فقط باش خوشید. آدم میگه اگه دیپلم بگیرم دیگه راحت میشم. اصلا شروع دیپلم شروع قصه است، نه؟ آنی که دیپلم گرفتی حالا دانشگاه چیکار کنه؟ قبل از دیپلم آدم میگه دیپلم خوشه، خود دیپلم قصه است، یعنی خود خوشی دنیا غم دنیاست. آنی که دیپلم آدم میگیره میگه حالا دانشگاه، حالا رفت دانشگاه میگه ان شاء الله برم دانشگاه دیگه راحت بشم. شروع دانشگاه حالا این درس رو چه کار کنه؟ یعنی خود دانشگاه غمه وا، نه همراهش، خلاص اصلا خود دنیا غمه. خب حالا اگه میگه دیگه فارغ التحصیل شدم چه کار کنم؟ شروع فارغ التحصیل غمه، اینکه خب حالا چه کار کنم با این، کجا کار بهم میدن؟ چطور ببینید خودش، یعنی خود همون که میپنداشتین خوشحالی است، دلش غم. خب حالا فارغ التحصیل شدیم یه کارم گیر آوردین، خود کار غمه. شما ما که کار داریم نمونهش چه، همش فکر اینی که خب چطوری کار رو یعنی عزا گرفته این کارا چطوری انجام بده، یعنی خود کار غمه. خب حالا میگم چی؟ میگم اگه یا اگه میسازیم دیگه، اگه باز نشسته شدیم راحتی شروع قمه، چون گذشته چراغ راه آینده. اصلا دنیا اینه، متن دنیا قفلت است و ظلمت است. اصلا نبا عکسش، حالا اونایی که از دنیا بگذرن نه، اگه کسی، یعنی کسی که با تکلیف زندگی کنه، پس دنیا را ابزار قرب میبینه دیگه، دنیا نیست این براش، یعنی دنیا دیگه برای این دنیا نیست، وسیله قرب است، راحت میشه. پس این نکته بعضی این است که من حالا اول مقدمش عرض کنم. می فرماد شما قبول دارید که اگه با خودتون خوش بودید، یعنی با خود دنیاییتون، یعنی لذتهای من مطرح شد و با لذتهای من انس گرفتیم، وقت من یعنی ظلمت، من یعنی تنگی، من یعنی اسارت، وقت در واقع با چی خوشید؟ با اسارت خوشید، یعنی ناخودآگاه فرو رفتین در یک ظلمت عظما. خب مگه دنیا جهنم نیست؟ دنیا باطن جهنم، جهنم باطن دنیاست، قبلا هم بحث شد، همه یه خصوصیات دنیا همون جهنمه. حالا من نازله یعنی من متعلق به دنیا، یعنی من دنیایی. حالا اگه ما حب من پیدا کردیم یا حب دنیا، در واقع حب جهنم پیدا کردیم. فرمایش ایشون هم خوبه، میگه مصطفی صلوات الله علیه گوید اگر گویم براز شرح آن دشمن که در جان شماست. کدوم دشمن؟ همون نفسی که لذت دنیایی شادش میکنه. زهره های پردلان برخنده، یعنی اگه کسی بفهمد که با چه دشمنی هم نشینه، می رود ره می غم کاری خورد، دیگه دستش به هیچ کاری نمیده، نی دلش را تاب ما تاب ماند در نیاز، نی تنش را قوت صوم و نماز، همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو میشی پیش گرگ از جا رود، اندرون نی حیله ماند نی روش، پس کنم ناگفته تان من پرورش. یعنی من با نگفتن اینا شما را میخوام پرورش بدن. یعنی اگه اون طرف قضیه دیگه صورت حقیقی دنیا روشن بشه، دیگه کسی تکون نمیتونه تو دنیا بخوره، از اون برم صورت بهش روشن بشه، کسی محل به دنیا نمیزنه. وقتی که این هیچوقت امتحان نیست، نظام امتحان نیست، نظام امتحان نیست، هم در بسته شه، هم آتش این بر باشه، هم تشخیص باشه، هم حوث باشه. اینه میگن نظام پروراندن. پس کنم ناگفته تان من پرورش، یعنی من با نگفتن شما را پرورش میدم. لیبلو بکم ایوکم احسن و عملا، ما تو این دنیا شما را آوردیم تا زینت دنیا رو شما ببینیم، ببینیم کی میتونه خودش رو نجات بده. برای همین هم میگن با تزکیه، در واقع حالا فلسفه تزکیه هم روشن شد، یعنی فلسفه تزکیه همین است که ما از من ظلمانی خودمون یه جوری فاصله بگیریم. این که میفرماد سلوک، سلوک اصلا این همین که رها بشیم از من ظلمانی و وصل بشیم به ذات پروردگار حضرت مقصود جل جلاله. تمام سلوک یعنی همین. اگه خدا به من و شما کمک میکرد کارش سختی است، اما نور خدا این کار را میتونه بکنه که ما زشتی لذت دنیایی را از اون جهت که دنیاییش حس کنیم، و همون ظرایفی که عرض کردم یا فرمایش معصوم بود، اون حدیث امام صادق و یادمون نره که دنیا رو برای بندگی استخدام کردن اونا نمیگن. یعنی این بحث یه ظرایفی داره، ممکنه است یه بعد آموزیایی هم بیاره. فرمود که شما اگه این دنیا رو میخواد استخدام میکنی برای بندگی، این دنیا نیست. ولی میفرماد که اگه شما اینو کشف کنید، اینو خودتون باید کشف کنید که این لذت جانتون لذت دنیایی است و تو توش قفلت هست، خب باید از این آزاد شید. لذت دنیای اسمش روش است قفلت. ولی حالا آدم سر سفره میشینه هر لقمه ای را که میخورد یه بسم الله بگید، این قلب با همین قضا بیدار میشه. ولی اگه بلعید قضا را، یواش یواش نخورد، بلعید، خود همین قضا تحریک شهوته، لذت دنیایی میاره. پس مسئله این نمیشه که اون قضا نخوریم، بنایی نیست که قضا را غافلانه نخوریم. حالا اینا تعمیمش بدین داره همه چی؟ برای همه چه همینطوره. قفلت خیلی وحشتناکه، قلب ها میمیرانه. می فرماد که ضرورت مجاهدت سالک در چی؟ حالا سالک مجبوره که مجاهده کنه در تطهیر خود از حب دنیا. یعنی ما باید یه کاری کنیم که کنار توبه از حرام، توبه از حب دنیا بکنیم. ما خب میخوان شما بنا ندارید میگه توبه از حرام که کردین بر نگردید. آقا گاهی وقت ما گناه نمی کنیم اما دلمون به گناه این بده، ما باید اصلا نخواهیم گناه بکنیم، خواستنمون عوض بشه. گفت توبه بر لب سبه بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اون که خوب نیست که، نه باید اگه خواستین توبه دون پایدار بشه، حب دنیا از بین بره. اون وقت فرمایش خوبی دارم، میگن آقا بیاید یه مسئله رو حل کنیم، میخواید از این کاری که شروع کردین لذت هم ببرین، این داروش دقت کنیم تا بحث تمام بشه. یعنی ما میخوایم از دینمون لذت ببریم، فرمود کسی از دینش لذت میبره که به کل دینه بپذیره، کسی از سفر عرفانی خودش لذت میبره که واقعا از معنوسات و معلوفات خودش دل بکنه، این معلوفات و معنوسات دنیایی. اگه ما از معنوسات دنیایی محکم دل کندیم لذت میبریم از این دینداریم. این دوتا با هم مثل یه دو کفه یه ترازو هم، یعنی به اندازه که حب دنیا تو قلب ما باشه دین مزه نمیده بر ما. بنا نیست که ما تو آخر جون بکنیم در دین داری، هی دلمون دنیا رو بخواد، هی به خودمون زور بیاریم، اینجور نیست. اصلا این نیست روش دین. روش دین نیست که شما خودتون ببینید یه مقداری که مثلا فشار بیارین باید حل شد دیگه. یعنی شما اگه یه مقداری فشار بدون بیاد روی معصیتی مقاومت کنین دیگه باید حل شد. اینجور نیست که تا آخر باید جون بکنیم ما توی مسئله. نه، این که ما تا آخر جون میکنیم چون یه بار جون نمیکنیم. یعنی این که ما اونسمون تو دنیا هی کشمیدیم باعث شد که تا آخر نمیتونیم که خلاصه محکم بیدیم بشیم چون فطرتمون اجازه نمیده، نه من محکم دیندار میشیم. این بدتره، یعنی این متدینین متوسط بیشتر سطمه میخورن تا بچه هایی که شهید شدن. نمونه بچه هایی که شهید شدن فقط تو خوشیه، هیچ چی دیگه ندارن، خیلی قیمتیست. حالا ما همینطور، حالا یه وقت مثل اونا محکم جاده رو طی میکنیم و میریم، یعنی پل را یه شبه طی میکنیم، یه وقت بالاخره رو پل میریم، یه خود وانه میسی بیخده عقب بیای. این چیز بدیه، باید یه کاری کرد بالاخره دلا کند از این دنیا تا اون لذت حقیقی که نصیب اهلش میشه نصیب ما بشه. بعضیا واقعا یه اشتباهی بزرگی میکنن، فکر میکنن میشه هم قلب سالم داشته باشن هم عشق دنیا. نمیشه، اینا توجیهه، به شرطی که درست مسئله روشن بشه. یه چیزی هم که باز باعث اشتباه ما میشه، بعضی ها به دلایل یه توفیقاتی دارن ما مطلب برامون روشن نیست، میگم آقا اگه خدا خواست بده میده. حالا ما که پشت پرده را نمیدونیم که ما خودش گفته است که توفیق اگه خواستی باید خب به دنیا رو کم کنی، آرزوها رو کم کنی، تصویف رو بذاری کنار تا منم رتبه‌ام رو بهت بکنم. یعنی خدا اگه بنده رو سالم دید خودش توفیق بهش میده، اما نباید بگم حالا ما چه سالم باشیم چه نباشیم اون بده. نه، این یه چیزه خطرناکیست و اگه نصیب ما بشه ما بازی خوریم. خب پس حرف ما دوتا نکته هست. یکی این که اولا باید یه کاری کنیم که این دنیا از چشم ما بیفته، شکلش هم اینه، دائم بد ببینیمش، اونجور که باید بد ببینیم، آن همونطور که دین میگه بد ببینیم، نذاریم که مقصد و مقصود ما بشه. حالا شاید بگون خب گول میخوریم، خب طور نیست، حتما گول میخوریم، یعنی امروز تصمیم میگیریم فردا زیرش میزنیم، ولی حالا که زیرش میزنید ور برید ول نکنید. طور شما امروز میگون که مثلا مثال میزنم، میگون این هفته روز ما میگیرن، پنجشنبه ما دیگه روزه میگیم، بعد یومینی نگیریم. خب طور نیست، بگو اون هفته میگیم، نگو نشد، خب یه هفته نشد. یعنی حب دنیا تدریجی از بین میره، برعکس توبه حرام. توبه حرام باید دفعی باشه، نمیشه بگو یواش یواش نگاه به نامحرم نمی کنه، باید مطلقا نگاه به نامحرم از سر لذت نکنه. اما عشق به حرام را که نمیشه که مطلقا از بین بود بمونیم. حالا عشق به حرام که انشاءالله شأن شما نیست، منظورم همون حب دنیا است. اینا باید مایوس نشید. حالا اون پنج شنبه هم نشو، بازم بدونین میشه، میگوید این هفته نماز شبا شروع میکنم، نشد هیچ نوع طور حب دنیا نمیذاره شما نماز شب بخونید. خب حالا با نماز شب خوندن یواش یواش حب دنیا رو از بین برید، یا با کم کردن حب دنیا نماز شبتون شروع میشه. این دوتا با همه حالا ول نکن. اول بدون میگن چی؟ میگن خسته ای، شیطان نمیذاره که، میگن تو خسته باشه. فردا چی؟ جمعه که خسته نیستم، بس شب شومه جمعه بتونم بخونم دیگه.
خب شوم جمعه میخونی، یعنی نگون که حالا که شوم جمعه نخوندم پس نشد. اینا میگم ول نکردن. اون جلسه هم عرض کردم این بر رفتن به خودمون چیز خوبی است. بر رفتن یعنی شما بدونید شما استعداد اینا دارید که مثل اولیای الهی در اوج سختی، شما امام را ببینید در اوج سختی تو مسافرت بین بغداد تا چیز نه کویت خیلی جاده بده ختمه، میگن آقایشون همون وقت هم نماز شبش ترک میشه. پس معلومه قصه از اینا بیرونه. خب وقتی اینجوریه پس ما این توانه داریم، ما باید این توانه کشف کنیم. چند تا چیز که شما باید تو خودتون کشف کنید، یکیش هم بزنید نماز شب را باید در خودتون کشف کنید. این یه چه کشف کردنیست، به لطف و کرم خدا باید نصیب ما بشه. سعی کنید بالاخره این دریای نور الهی را در زندگیتون کشف کنید، و اگه اینو کشف کردید یه کشف خوبی کردید. مایوس نشین که نمیتونید، اما ولم نکنید. این یه نکته که پس خوب به دنیا تدریجی گیر میاد. اگه اینو بشناسیم مایوس نمیشیم، هی ادامه میدیم. نکته دوم اینه که اگه حب دنیا از بین بره، یادتون باشه حب دنیا چی بود اون جلسه این بحث شد، یعنی ما خوشی خودمونا در این ابزارها میجوییم. حالا اگه حب دنیا از بین رفت، حب این ابزارها از بین میره، دیگه میشه ابزار، دیگه نمیشه مقصد. یعنی پس اگه خواستی نجات پیدا کنید از این بند این دنیا و ابزارها شدن، بازم به حب دنیا میشه با. یعنی اگه حب دنیا از بین رفت، حب دنیا چی بود؟ ما خوشی خودمون رو، پس دنیا خودمون شدیم. اون جلسه روشن شد دنیا خودمونی. حالا خودمون رو خوشیش رو در این دنیا میجوییم. حالا اگه ما این خوشی خودمون برامون ارزش نداشت، خود برتر اومد وسط، فطرت اومد وسط، عشق به خدا اومد وسط، یعنی حب دنیا اگه رفت، چون حب دنیا عبارت از این بود که خوشی خودمون رو در ابزارها بجوریم، حب ابزارها از بین میره. یعنی توبه از حب دنیا همراه با توبه از حب مقام، حب جا، حب نمیدونم ابزارها، حب زندگی، همه این آزاد میشه. نمیگن وارستگی، پیراستگی اول است، وارستگی رو پیرا، یعنی از مخلفات آدم آزاد میشه، یعنی جدا میشه و حالا وارسته میشه. وارسته بعد از پیراسته است، وقتی که مخلفات ازش دور شد، یعنی دیگه توبه کرد از عشق به ابزارها، این دیگه آزاده. این آزادی شأن بندگی است، دیگه بندگی را شروع میکنه. خدا انشالله به حق وارستگان و پیراستگان حقیقیش، یعنی حضرات معصومین صلوات الله علیهم، ما را از حب دنیا نجات بده. اصلا الله علی محمد. امام برگفت
از که ما از شما شنیدیم بعد که اون نزوره هم و بیفتی خبرت هم در باره مناسک از شما فرمودیم. این زرعه محاربی از شما نقل کرده است، یعنی لقاء الامام. من یحتمل و مثل ما یحتمل و داره. شما یه شاگردی بیار چیم بار رو ببره، منم این میره رو میدونم. این که در زیارت جامعه کبیر ما به این خاندان کیوس و فان نصری مایم عرض میکنیم، ما به دامن شما پناهنده شدیم، دست به دامنتون داریم، محتجبون به ذمت کن، محتملون لعظم کن. این جمعه دعاست، جمعه خبریه که نیست، صبر و طاقش دعا انشاء. یعنی من دست به دامن تو زدم، کاری بکن که من بار شما رو ببرم، من علم شما رو تحمل کنم. مگر شما نفرمودید که علم ما فعل مستصعب است؟ لا یحتمل الا نبیز المرسل و ملک المغرب او عبد امتحن الله قلبه و تقوا. من آمدم که بار علمتون ببرم، من نیامدم مشهد چه بگردم. هر جا انسان می رود زیارت جامعه از اون بهترین زیاراته. مرحوم مجلسی رضوان الله 14 زیارت نقل کردن این بخش به عدد 14 معصوم صلوات الله علیه و آله. این زیارت جامعه کبیر که ثانیه است و اوثقه از حضرت حاجی سلام الله علیه. بعد محتجبون به ذمت فوق محتملون لعلم کم آمدم، من دست به دامنم یکی چیز به فهمم دارم. حضرت فرمود تو ابن مستان اگه مثل زره این بار رو تحمل می شدی منم می گفتم، من یحتملون مثل ما یحتملون زره. پس اگر کسی بتواند اون بار رو ببرد اینا می گویم. فرمود بین تو و خدای تو تویی تو واصل است، بقیه در زحمتی. حالا دیدید این پیل چرا فرمود من منتظرم به جایی بروم که خسته کم برطرف شدم؟ چرا فرمود این حرفا تو مدرسه نیست؟ این حرفا تو مسیح تو؟ من در این میکده را در دل باقی کنم؟ کدوم میکده؟ مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله تعالی در زیل این کریمه و سقاهم ربهم شرابا طهورا حدیث بلند نرد مرد رووه هوان جعفر ابن محمد، نه تنها یکی نه تنها دوتا، این را از امام صادق نقل کرده اند. رووه که چی؟ سقاهم ربهم شرابن تهورن تاقی خدا بدون دل باسته می شره چه می شرابن یتحر هم ان کل ماسل الله. این شما کجا پیدا میکنید؟ حالا معروف شد اینا امیر المؤمنین هم بادن میره میدهن و تعام میدهن، و اگر کسی این را نچشید عمری جنازه عمودی بود چک میشد زنده. فرمود همه دنست هست غیر لقاء حق هر چه باشد دنست هست. یو تحکر و هم روه و هم نه یکی دوتا از امام صادق فراهم بله ساقی ذات هنده خیره هست. این فوق آن است و انهار من خمر لذت الشاربین، اون مال اوصاف مؤمن است. خمر هم که خمر میگن برای این چه مخمور میکند میبوشاند. عقل را یاد که وقتی انارت العقل مکتوبون به توع الهوا